شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 از این بعد شبها بعد از بازپخش برنامه آقای میبودی که 9 تا 11 هست از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین رو که شنوندگان خوب عزیز موجب شدن رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام سلام روزتون بخیر.
خوشحالم که میتونم با تو صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید، در خدمتتون.
آقای دکتر، 27 سالمه، فرزند اول خانواده هستم و یک خواهر دارم 6 سال از خودم کوچیک‌تر. ساکن یک شهر کوچیک تو ایران هستم. مشکلی که داشتم اینه که 4 سال پیش ازدواج کردم. 2 سال توی این ازدواج موندم. بعد به علت مختلف که حالا اگه احتیاج باشه خدمتتون عرض میکنم جدا شدم. الان 2 سال هست که جدا شدم. 1 سالش به صورت رسمیه، 1 سالش هم به خاطر گیرودار طلاق و جدا شدم. توی این از وقتی که ازدواج کردم به شدت ناراحت و دپرس و خشم داشتم. اول خیلی دپرس بودم، تحت درمان بودم، حدود 6 ماه هست که دیگه دارو مصرف نمی کنم به بنابرای توصیه روانپزشکم و حتی یه مقدار خیلی زیادی هم خشمناک بودم، به خصوص از پدر و مادرم. و بعدش الان حدود 6 ماه که تقریبا هیچ کدوم دیگه از اون علائمو ندارم. خیلی خیلی دارم راحت‌تر زندگی میکنم و در اختیار بهتون میگم معنی زندگی رو الان دارم میفهمم.
شما آیا به خانه پدری برگشتید یا اینکه جدا زندگی میکنی؟
من یه جایی توی شهر دیگه کار میکنم ولی آخر هفته ها برمیگردم خونه.
اوکی، خب میفرمایید. خب
توی اون یک سالی که الان به صورت رسمی جدا شدم، با یک نفر آقای آشنا شدم که از خیلی خیلی جهات متفاوت بود با اون همسر سابق من، ولی الان که دارم فکر میکنم میبینم واقعا کار اشتباهی کردم که با ایشون رابطه برقرار کردم. اصلا خودم تعجب میکنم از این کاری که کردم بسیار، و الان که ازشون جدا شدم تازه میفهمم که چه اشتباهی بزرگی نزدیک بود دوباره انجام بدم. سوالی که ازتون داشتم اینه که آیا من، چون که توی سیدیای شما بازم گوش داده بودم یا چند تاییشو، فرموده بودین که زندگی در جریانه، اینجوری نیست که شما صبر کنین تا مثلا فلان مدرک تحصیل بگیرین یا فلان مقدار پول براتون ایجاد بشه یا اینها بعد بخواین ازدواج کنین. آیا اصلا سوال من اینه که من در موقعیتی هستم الان بعد حدود یک سال جدایی که بخوام به ازدواج مجدد فکر بکنم؟
ببینید عزیز، چند تا نکته مطرحه. اول اینکه چون اشاره کردید به حرف من، گفتگوی من این هست که در بسیاری از موارد افراد قرار نیست برای مراسمی که غالب اوقات نه مفید است نه سازنده به تأخیر بیاندازن ازدواج حتمی و قطعی که میخوان بکنن، یعنی بیان بگن چون ما میخوام یه عروسی خوب بگیریم و برای این عروسی خوب قرار هست هوا خوب باشه یا اون مقدار پول داشته باشیم و یا پسر عمومونم بتونه بیاد که در این عروسی باشه، پس ما فعلا عروسی نمی کنیم، میذاریمش 3 ماه دیگه یا 9 ماه دیگه. من یا اصلا باشه تا بعد از تحصیلاتمون، چون قبلا هم عرض کردم هیچ دلیلی وجود نداره پسر و دختری که مطمئنن از رابطه و میخوان ازدواج کنن، چون هر دو دارن زندگی میکنن، فکر کنن وقتی زندگی زناشویی دارن باید یه جور دیگه زندگی کنن، یعنی توهم و تصوری داشته باشن که اگر مثلا در امریکا باشن با مایی 2000 دلار دارن هر دو تا زندگی میکنن، فکر کنن چون وقتی که آدم ازدواج کنه بابت با مایی $10,000 باشه، پول دوتای ما رو هم میشه $4,000، پس با سب کنیم تا اون زمان. بحث من این بوده که آداب و مراسم و انتظارات و باورها و برخی از اوقات تخیلات و آرزوها سبب بشن انسان از یه واقعیت خوب درست دور بیفته. به همین جهته که داشتم مواردی که فرض کنین هر دو دانشجو بودن، به نظر میرسیده که شناخت خوبی از خودشون و همدیگه دارن، همدیگه رو دوست دارن، میتونن با هم زندگی کنن، ولی فعلا زندگی دانشجویی دارن. دلیل نداره که صبر کنن هر دو تا دکتر بشن، بعد یه خانه دکتری را بندازن که با خودش اولا از دست دادن همه روزهای خوب و خوشی رو که همکنون میتونن داشته باشن بعدم خیلی راحت تر و آسوده تر بتونن درس بخونن و بی خودی درگیر کشمکش های دیگه نباشن. فقط به خاطر اینکه ما الان اگر بخوایم عروسی بگیریم تعداد مهمونا با توجه به وضع مالیمون 100 نفره، ولی اگر صبر کنیم دکتر بشیم میشه 300 نفر. یعنی اینا دلیل بوده که من اون حرف زدم. شماره 2، من و شما تو زندگی قرار است وقتی از یه رابطه یا ازدواج میایم بیرون مدتی حتما صبر کنیم تا اون اثر بد و منفی که حتما روی ما گذاشته پاک بشه. بنابراین از یه رابطه به رابطه دیگه رفتن اولا همیشه انتخاب ها غلطه و اگر انتخاب ها درستن باشه ما رابطه درست رو خراب میکنیم. و از همه اینا گذشته غالب اوقات اینا یه مکانیزمای دفاعی و جبرانیست که از سر گرفتاری و بیماری و بعدم اثبات موضوعی که هیچ فرقی نمیکنه و مهم نیست بیرون میاد. پس بنابراین من مطمئنم باید آدم صبر کنه. این که شما 2 سال مثلا جدا شدید، اگر الان که 1 سالی از کاملا اون ماجرا پاک شده بخواید ازدواج کنید حرفی نیست، ولی شما یه رابطه دیگه ای رو وردید که اگر اون رابطه هر اندازه ممکنه جنبه ازدواج نداشته، هر اندازه حتی کوتاه مدت بوده، اگر در زمان نامناسبی بوده، خود اون آسیبای دیگری به شما زده. اما مسئله چیز دیگریست. موضوع اینه که ما اگر بریم سراغ اشتباهات بزرگ زندگی، حالا شما که سنتون کمه ممکنه 5 تا اشتباه کرده باشید، ولی اگر 45 سالتون بود ای بسا 10 تا اشتباه کرده بودید، 10 تا اشتباه بزرگ. ما اگر بریم سراغ اشتباه های بزرگ زندگیمون و نگاه کنیم به 3 موضوع مربوط به اون، در زمان اشتباه چه علم و اعتقاد و باوری داشتیم، در زمان اشتباه چه احساس و هیجانات و عواطفی داشتیم، در زمان اشتباه چه احتیاجات و نیازهایی داشتیم، معمولا ریشه اشتباهمون رو میتونیم بفهمیم. عجب آن که در بسیاری از موارد کسی که 40 سالشه یا 45 سالشه و 10 اشتباه بزرگ کرده، ریشه هر 10 اشتباه همیشه یه چیزه. یعنی علتش خودخواهیه، علتش بیش از حد مسئول بودن، علتش به خاطر توهمات و تخیلات سنگین و شدیده، علتش یه مقدار ناشی از جدایی و احساس ناچیزی و ناتوانیه. اونها رو باید از بین برد، چون معمولا علت اشتباهات بزرگ ما یا یکیست یا دوتا، معمولا به 3 نمیرسه. بنابراین شما به جای اینکه پرسش رو اینگونه مطرح کنید، اولا نگاه کنید به ازدواج اولتون که احتمالاً همطور گفتم اون 3 موضوع چه آگاهی داشتم، چه باور و اعتقادی داشتم، چه احتیاجی داشتم و چه احساسات و عواطفی داشتم. اونجایی که برید دفعه متوجه میشید ای بسا مسئله اصلی ازدواج شما احتیاج بود، یعنی این احتیاج به این که همسری داشته باشید یا رابطه جنسی داشته باشید، یا نگرانی از این بوده که من بیشوهر میمونم پس حالا که این آمده بگذار باش ازدواج کنم، یا هر چیز دیگری، یا من اینقدر به دنبال مثلا ظاهر بودم و این آدم در ظاهر خوب ولی در باطن خوب نبود و من به همون بسنده کردم و برمانده اون تصمیم گرفتم. بنابراین و دومی هم همینطور، یعنی نگاه کنید که این دومی رو برای چی وارد زندگیتون کردید و اونجاست که شما رو متوجه میکنه که احتمالاً یه ویژگی روانی و یا یک حالات و احساسات و احتیاجات و انتظاراتی دارید که دوباره شما درگیر همین مسئله و مشکل میشید. چون همه مطالعات نشون میدن ما معمولا اگر متوجه اشتباهمون نشیم، اگر در مسیر در مسیر تغییر خودمون در ارتباط با اون اشتباه عمل نکنیم، دوباره اون اشتباه رو به مقدار زیادی با احتمال زیادی تکرار خواهیم کرد. حالا اگر من از شما بپرسم که فکر میکنید دلیل اصلی رابطه اول که شما تن به اون ازدواج دادید و متوجه شدید اشتباهی چه بود، به من میگید چه بود؟ دوتا موضوعی که بیش از همه در اون ازدواج شما رو به این سمت کشون که برید ازدواج بکنید و بعدا متوجه شدید اشتباهی نه اونی که درست بود.
آقای دکتر، اولین موردش همون درگیر ظواهر شدنه. مدرک تحصیلیشون خیلی برام مهم بود، برای که بقیه چیزا رو تقریبا نادیده گرفتن. دومیشم پس از بیشوهر موندن تنها شدن.
خب آخه شما مثلا فرض کنید که وقتی 23 سالتون بود ترس داشتید از این که بیشوهر بمونی؟
الان که فکر میکنم واقعا این موضوع برام خنده داره، ولی واقعا وقتی بک‌گراندمو نگاه میکنم آره این ترس.
اوکی عزیز، حالا بیایم سراغ دومی. آیا در دومی هیچ کنم از این دوتا بود؟ دوباره الو، نمیدونم روی خط که هنوز هستی دارید چرا تلفنتون جواب نمیده. من صدایی از شما ندارم، اگر شما صدای منو میشنوید، گرچه تلفن به نظر میرسه که همچنان آنه، اتاق فرمان هم میگن نباید اشکالی باشه، ولی صدایی از شما. الو،
بله.
خب شما نبودید، کجا رفتید شما عزیز؟
آیده
که همینجور خب
نه
ببینید، من اگر حرفی زدید نشنیدم. به من بفرمایید اون دوتا موضوعی که در ازدواج اولتون بود آیا در رابطه دومیتون هم بود؟
نه آیده تو، خیلی کم بود.
به من بگید که در رابطه دوم دلیلی که به اون آدم علاقه من شدید یا توجه کردید چه بود؟
آیده تو، به خاطر این بود که خیلی از این خصوصیتی که من میخواستم همسرم داشته باشه نداشت و این داشت، به نظرم این آدم خوبی میمد.
مثلا چه چیز اون دو چیز؟ نه مثلا اون دو چیزی که اون نداشت این داشت چی بود؟
مثلا اولی خیلی خیلی به من سخت میگرفت. مثلا توی ایران یه 5 سانت آستین میرفت بالا شروع میکرد داد و قال کردن و خیلی حرفای بد زدن.
خب آره عزیز، خب آخه همینجا صبر کن. حالا اگر یه مردی باشه که اصلا متوجه نباشه شما دست و آستین داری، نشون میده که شوهر خوبیه؟
خب مشکل همینه دیگه، دقیقا الان که فکر میکنم میبینم دقیقا همین مشکل دارم. دلیل نمیشه، ولی چون که اون موقع اینجوری بود به نظرم خوب اومد.
خب آخه عزیز، این که یه کسی یه عیبی نداره که به نظر دیگه خوب نمیشه. من برگردم بگم قبلی چاقوکش بود این نیست، خب پس ما رفتیم. مگر موضوع
نه الان من متوجه میشم که اون آدم هم خوب نبود.
نه متوجه هستم، نه متوجهم. واقعا نصب کنین عزیز، اون موضوع مهمه. حالا بریم سراغ دومین عیبی که این آقا داشت چی بود؟ یا حسنی که این آقا داشت.
این آقای دومی حسنش این بود که خیلی اهل مطالعه بود، آپدیت بود.
شما یک کتاب خونه دارید، یک کتاب فروشی دارید؟
آقای دکتر، نسبت اولی که تقریبا 4 تا شاعر رو نمیتونست نام ببره از ایران، برای من این مهم بود. نه در حد کتاب خونه نبود، اقلا بتونه مثلا بگه که 4 تا شاعر برجسته ایران رو نام ببره.
خب پس ببینید، شما دنبال شوهر که نبودی؟
نه.
خب حالا چرا بعد دوتا عیبی که در ایشون دومی دیدید چه بود؟
راستشو بخواین من احساس میکردم که فقط با من نیست، با چند نفر دیگه است.
خب حالا چه مدتی از این رابطه دوم گذشته؟
8 ماه تقریبا ما با هم بودیم، 7 ماه یا 8 ماه، و الان حدود 6 ماه هم هست که جدا شدیم.
اوکی. اگر تو این 5-6 ماه یه مقدار شناخت بیشتر و بهتری از خودتون پیدا کردید، معلومه آمادگی دارید، ولی باید این دفعه به دلیل احتمالاتی که در اشتباهات گذشتتون همچنان وجود داره خیلی آهسته حرکت کنید عزیزا. بی خودی نخواهید جنبه جبرانی و یا احتمالاً تدافعی به خودتون میگه، ولی سن و سال شما بهتون اجازه میده که به هر حال به دنبال همسر مناسب باشید، ولی این دفعه با آهستگی حرکت کنید و بعد از این مدتی که در ایشون جنبه‌های خوب و مثبت دید، دنبال عیب و ایراداشون بدید که اگر اونا رو دارن دیگه موضوع رو رها کنید. مثلا همونطور که شاید اشاره کردید، اون سی دی چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید و نباید که مکتون هست رو میتونید یکی دو دفعه بشنویدش، شاید یه مقداری کمک بکنید که اینجا اونجا مواظب باشید. حالا ما به پیام ها رسیدیم، اگر مطلب دیگری نیست ازتون خداحافظی کنم، چون اگر پرسش شما این است که آیا وقت ایجاد یه ارتباط جدی و به هر حال که منجر به ازدواج بشه دارم، خب به نظر من هیچ دلیلی نداره مگر اینکه خودتون احساس کنید آمادگی ندارید و اون شناخت رو ندارید، و بعدم اگر یه مقدار با آهستگی حرکت بکنید احتمالا میتونید انتخاب مناسبی داشته باشید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر ببخشید شرمنده، من یه سوال دیگه.
روی خط باشید، روی خط باشید لطفا. چنگ و رجمن با ما باشید.
تا حالا شده با ورود به فروشگاهی شوکه بشین؟ چی؟ نشده؟ خیلی خوب، پس حتما باید به هوم فابریک بریم، چون با دیدن این همه پارچه‌های زیبا برای پرده و روموبلی با دیزاین هایی که تا حالا ندیدین هاج و واج میمونیم. در هوم فابریک پرده های آماده و چوبای پرده و کوسن های بی نظیر هم پیدا میکنید. هوم فابریک در 910 وال استریت داون تاون لس آنجلس. 213-689-9620 213-689-9620.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
La Bella Vita Italian Restaurant in Temecula Wine Country. Try our wine tasting Sunday brunch in private room for all your parties. 951-699-5999. 951-699-5999.
آیا پدر مادرتون تو خونه تنان؟ یه آدم مطمئن میخواین که نگرشون داره؟ نگرانین؟ نه نباشین. آیا برای نگهداری از فرزندانتون دنبال آدم مطمئن میگردین؟ نگرانین؟ نه نباشین. آیا برای تمیز کردن خونتون احتیاج به یه شخص ماهر دارین؟ نگرانین؟ نه نباشین. فقط با یک تلفن به اینفینیتی با من ملودی تماس بگیرید. در ضمن دوستان اورنج کانتی و سان دیگو و سان فرانسیسکو ما شما را فراموش نکردیم. ایرانی عزیز، اگر شما هم در زمینهای بالا تجربه دارید و دنبال کار میگردید به من زنگ بزنید. 818-745-1010 عضو 08-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر، توی استیدیاتون نکته‌ای گفته بودین راجع به این که چنانچه یه رابطه قبلی داشته باشیم بخوایم مثلا با یه نفر دیگه این رابطه رو یه رابطه شروع کنیم، راجع به موارد قبلی مثلا باید یه چیزای کلی بدونیم اما جزئی نه. درسته؟ بعد حالا برای من این سوال، چنانچه من یه فردی رو پیدا کردم باید راجع به این رابطه جنسی که داشتم با این آقای دومی بهش چیزی بگن؟
به نظر من مجبورید بگید عزیز، برای این که اولا نگاه کنید به اون آدم که اگر از این موضوع خبر داشته باشه یا بهش اطلاع بده چه میکنه. اگر یه کسیست که وقتی که شما بهش بگید بعد از ازدواجتون با یه نفر دیگه برای مدت چند ماهی دوست بودید، او شما را نمیخواد، از ابتدا شما او را انتخاب نکن. یعنی من تو همون سیدیا عرض کردم که یه کسی بر اساس گفتگویی که باش میکنید به این گونه به نگاه کنید که اگر آنچه رو که در زندگی شما اتفاق افتاده او بدونه، آیا شما دیگه کسی که مورد نظر او میتونه باشه هستید یا نیستید. اگر نیستید شما برید کنار بدون که بگید چرا، و اگر هستید اون موقع به موقع مناسب به اندازه بهش اطلاعات رو بدید. بنابراین اگر همطور که بسیاری هستن در ایران یا همه جای دیگه، فقط درصداش فرق می‌کنه، اگه بدونن شما قبلا ازدواج کردید نمیخوان با شما ازدواج کنن، به همین سادگی. پس بنابراین اون آدمی که اگر بدون شما ازدواج کردید با شما ازدواج نمی‌کنه، شما برای چی دنبالش برید؟ برای این چی حالا این حرف الان بگید یا بعد بگید؟ شما باید انتخاب کنید. من و شما باید همطور که نگاه میکنیم ببینیم یه آدمی در اون چارچوب ذهنی ما یا زندگی ما میتونه باشه که بپذیریمش، دو زمینه هم نگاه کنید اون آدم با دانستن آنچه که مربوط به شماست چه میکنه. بنابراین به نظر من این شمایید که انتخاب میکنید. جان
ازدواج رو بگم، ولی رابطه راجع به رابطه دوم که اصلا واسه من خیلی سوال اصلا چی شد که ایجاد شد، راجع به اونم باید بگم؟
نه، من دقیقا همین رو دارم میگم عزیز، چون شما یا مشکل ما صدا داریم. من حرفم این است که شما اگر با دو نفر یا 18 نفر رابطه داشتید، به یه آدمی که میاد سراغتون نگاه کنید که اگر او بدونه آنچه که در زندگی شما گذشته میمونه یا میره. اگر یه آدمی است که بعد از دانستن آنچه که در زندگی شما هست هنوز میخواد ببینه شما کی هستید و چی هستید و اونا رو میتونه یه نوعی هضم و جذب و اضافه‌اش هم دفع بکنه، خب بهش باید گفت. ولی اگر یه آدمی اگر بدونه که شما مثلا بعد از ازدواجشون با کسی دیگه بودید، دیگه این آقا براش قابل قبول نیست، اون رو به صورت رسمی قانونی شرعی میتونه بفهمه اینو، نه خب از ابتدا شما برید کنار. شما نمیتونید بگید من در حالی که حدس میزدم، من که میدونستم، حدس میزدم که او اگر درباره رابطه من بدونه ازدواج رو تا حدودی پذیرفته، گرچه براش سخته، ولی همچنان با دونستن اون نشون میده میخواد با من باشه. ولی اگر درباره یه رابطه بدونه یا حرفایی زد که نشون میده اون رابطه رو دیگه نمیتونه قبول بکنه، عرض من اینه شما با این آدم ادامه ندید. نه به این دلیل که بهش بگید چرا، شما وانمود کنین، نشون بدید که به نظرتون مناسب نمیرسه و برید دنبال کارتون. شما نمیتونید آدمی که اگر راجع به شما همه چیز رو بدونه شما رو نمیخواد گورش بزنید یا پنهان کنید. بیاد فرض رو بر این بگیرید که اولا باید بگید، دومی که هر چی تو زندگی شماست دیر یا زود خودشو نشون میده. پس واقعا خود با دو تا بچه این کارو بکنید. که حالا متوجه بشه بگه این آقا کیه؟ یا راجبه این آقا شنیدم یا کسی به من گفت که مثلا دوست اون بوده بعد اون بهش گفته یا تو رو میشناسه که با او بودی. واقعا چیکار کنی؟ اون موقع نه تنها اون مسئله مطرح میشه، به دلیل پنهانکاریتون مطرح میشه. غالبا بعد از این مدتی از ازدواج آدم ها مسائلی دارن و دودلیای دارن، اونها ضربه رو به شما میزن عزیز. بنابراین همونطور که اگر این آدم دنبال یه دختر 37 ساله است و شما 27 سالتونه، شما میرید کنار، برای که او اگر بدونه، او فکر کنه شما 37 سالتونه، شما 27 سالتونه، شما میدونه اگر بدونه 27 سالتونه میره، شما برید بیرون. بهش هم نگید به دلیل سن. عرض من خیلی خیلی مشخص عزیز، چون تو این زمینه ها اگر غیر از این عمل کنید، شما هنوز دارید به صورتی به ازدواج نگاه میکنید که یک کالا رو در معامله باید فروخت و ببخشید این اصلاح بد رو باید انداخت. پس بنابراین با راجبش دروغ گفت، پنهانکاری کرد، یه جوری دیگه وانمود کرد برای که طرف جنس رو بخره، در مقابل عمل انجام شده قرارش بده. اشکال کار همونطور که تو اون سیدی آوردم، پشت ازدواج امروز به دلایل بسیار کم زمین روانی داره، هم اجتماعی نوشته شده، بعد از فروش پس گرفته می شود. و چون این جمله پشت سندهای ازدواج امروز هست، انسان تو ازدواج قرار نیست از دروغ و فریب و بازی استفاده کنه. اونجا اشتباه محضه، حتما ضربش رو می خوره. اصلا فکر این آشکار شدن اون راز آدمو از پا در میاره، انسان رو به اشتباه میکشونه، نوع رابطه رو به سمت دیگری میبره. تکلیف رو روشن کنید، این من بودم، به همجاست که گفتم بگید ولی بدون جزئیات. من بعد از ازدواجم با یک کسی چند ماهی بودم و متاسفانه انتخاب غلطی بود و خوشبختانه ازش بیرون آمدم و دیگه اثری هم در زندگی کنونی من نداره. اون پرونده بسته شده، اون جنازه به خاک سپرده شده و در قبرستانه. همین و همین. این اون مطلبیست که شما میتونید بیان کنید و اگر یه آدمی این رو میتونه بپذیره، ما دیگه از این بعد مسئله‌ای نداریم، شما هم راحت و آسوده میشید. ولی اگر شما فکر میکنید که این آدم با دانستن این موضوع ممکنه بره، شما خودتون قبل از او برید و برای خودتون و او درد سر درست نکنید، چون اون یه مقدار از اخلاق و انسانیت و همه چیز بدون.
خیلی ممنون
آقای دکتر. خوشحالم با دوست صحبت. مرسی. تمنون. خیلی رادیو همراه بفرمایید. الو. سلام بفرمایید.
مجرد بخون مزاربتون میشم.
خواهش میکنم.
من از اروپا تماس میگیرم و سوالی داشتم در رابطه با نورو فیدبک.
من ممنونتون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید در خدمتون جان.
سوال من در رابطه با نورو فیدبکه و برای بچه های تقریبا میشه گفت 4 سال تا 4.5 سال خواستم ببینم نظر شما در این رابطه چیه. بچه هایی که تشخیص در واقع آتیزم بهشون دادن.
خب اون فرق میکنه، چون ببینید اگر به من میفرمودید تشخیصی که داده شده درباره مثلا ADD یا ADHD میگفتم این کار رو نکنید، صبر کنید حداقل 6 ساله بشه، ولی اگر درباره آتیزم در خودماندگیست کاملا فرق کنه، علتش هم خیلی روشنه. برای آتیزم و در خودماندگی کاری که نورو فیدبک میکنه کمک است به آموختن یه مقدار از مهارت‌ها یا اسکیل‌ها برای زندگی و بنابراین هدفش ایجاد یه مقدار عادت‌های مطلوب و مناسبه که کودک از راه دیگری به راحتی و سهولتی که از طریق نورو فیدبک میشه به دست نمیاره و در نتیجه شما از این راه کمکی و در بسیاری از موارد مفید و مؤثر استفاده میکنید. درسته که نورو فیدبک برای مواردی مثل کمبود توجه و تمرکز یا بیش فعالیتی بهترینه، در خصوص آتیزم هم با توجه به نوع مسئله و مشکلی که کودک داره میتونه کمک بکنه به ایجاد توانایی ها و مهارت هایی که او رو از مشکلات و مسائلی که به خاطر در خودماندگی داره دور کنه. بنابراین برای اون سن حتی 3 سالگی هم میتونه مناسب باشه، به جهت اینکه مستقیما از طریق بازی ها تغییرات رو میتونه در عادات او و یا از طریق تغییر امواج مغزی در بیوشیمیایی مغزش در یه زمینه‌های فراهم کنه، مادام که توسط یه فرد آگاه صورت میگیره و میدونه مشخصاً میخواد چه چیزی رو به یک اعتبار از میان ببره یا به عنوان جانشین و جایگزین براش بگذاره، من مسئله و مشکلی نمیدونم. ولی اگر میفرمودید مرتبط است به افسردگی یا استراب یا وسواس یا ADD یا ADHD، میگفتم اونو ترجیح میدم بعد از 6 سالگی باشه.
آقای دکتر، طبق تماسایی که من چندین بار با چند تا دکتر قبلا هم داشتم، همه نظرشون بر اینه که این کار بعد از 6 سالگی انجام بدیم، چون تا قبل از 6 سالگی میگفتن که فشار زیادی ممکنه به بچه بیاره و بچه نتونه مرحله رو بتونه به خوبی پشت سر بگذاره. من میخواستم میگفتم تا بعد از 6 سالگی خیلی بهتره. خواستم ببینم نظر شما در
این چیه. ببینید عزیز، من خدمتتون به دو تا نکته اشاره کردم که اولا اون مهارتی که میخواییم بهش بیاموزیم چیه و بعدش هم اون آدم تا چند اندازه آگاهی و دانایی داره که میدونه چی کار داره میکنه، چون یه مقدار ظرافتی در اینجاست، حق با شما و این دوستان هست. اما اشکال کار در مراحل رشد این هست که ما یه چیزی به اسم کریتیکال پریود داریم. مقصود از کریتیکال پریود اینه که اگر یه آموزشی در یه دوره داده نشه، بعدن کار یا مشکل حتی غیر ممکن. یعنی یه چیزاییست که من شما با توی یه سال اول یا تو سه سال اول یاد بگیریم، اگر تو سه سال اول یاد نگیریم و جزو مواردی باشه که به عنوان دوره‌های بحرانی هست، بعدن نمیشه اون رو به کودک آموخت. در حالی که مواردی هست که اصولا این دوره بحرانی رو نداره، مثل فرض کنین رشد عقل. رشد عقل رو در 60 سالگی و 80 سالگی رو هم میشه موجب شد، برای اینکه کریتیکال پریود نداره. اما درباره بهره هوشی موضوعی نیست. یعنی اگر ما از یه طریقی بخوایم تأثیر مثبت یا منفی روی بهره هوشی بگذاریم، اگر این کار در دوره خودش انجام نشه، بعدن کار رو مشکل میکنه. یا فرض کنید آموختن زبان یا آموختن برخی از مهارت ها. حتی شما نگاه کنید وقتی من شما به این دنیا میایم، باید بلافاصله چشم ما در معرض نور قرار بگیره و قسمت های از هم اعصاب چشم ما، اون سلول های مخروطی شکل یا به هر حال هر چیزی، گزارش رو به مغز مخابره کنن و مغز رو برانگیزن و سیستم رو به کار بیانزن. حالا فرض کنید اشتباهی که کردن، کودکی به این دنیا اومده، مشکل فرض کنید حتی ای بسا مژگانش داشته یا حتی پشت چشمش داشته، پلک چشمش داشته، آمدن یه عملی روش انجام دادن و چشمش رو مثلا به مدت یه هفته بستن، ولی بعد که چشم رو باز کردن، چشم دیگه هرگز ندیده. علتش اون که اون تحریک اولی صورت نگرفته، اون کریتیکال پریود موضوع فوق العاده مهمی است. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این هست که اگر موضوع در چارچوب اینه که این دوره اگر بگذره کار بعدن مشکل یا غیر ممکن میشه، خب از حالا باید انجامش داد، حتی اگر ظرافت و دقت خاصی میخواد، اما یه زمانی نه. به همجاست که یه جراح تو اتاق عمل به یه گونه عمل میکنه، ولی اگر رسید به یه حادثه تصادف و در اونجا بیماری رو دید که خطر جدی داره، حالا یه خطر از دست دادن یا تا مرگ، و بعد احتیاج به چاقو داشت، بدونی که حتی این چاقو رو که از یه کسی بگیره، بدونی که حتی اون حداقل اصولی که باید از نظر بهداشتی و پزشکی رعایت کنه، خب برای که مسئله مرگ و زندگی است، اینجا با یه مرگ حتمی روبروس، اونجا با یه احتمال فرض بفرمایید عفونت و اینفکشن، خب از همون چاقو استفاده میکنه. اینجاست که مسئله برمیگرده یا موضوع برمیگرده به اینکه چه چیزی مورد نظر اون آدم، چند روز آگاه، ضرورت مسئله چگونه است. ولی اگر شما من بفرمایید استفاده از نورو فیدبک در بیشتر موارد کجا بهتره، همونی که از آغاز خدمتتون عرض کردم، اون رو بعد از 6 میگم. بنابراین در این گونه موارد میشه پرسید و عمل کرد. اما دو تا نکته که اشاره فرمودید، اینا یه مقدار بازیهای کامپیوتری عزیز، هیچ دلیلی نداره که بچه به خاطرش آسیب ببینه، درش آسیبی نیست به هیچ وجه. و بعدم اگر بچه‌ها که علاقمندن یا چیزی تماشا کنن یا بازی کنن، من شما چه نگرانی داریم؟ و بالاخره در آخر اصولا نورو فیدبک به یک اعتبار میشه گفت خطری نداره. این درست مثل یه اصول کلی است، شما رعایت کنید ورزش کنید یا راه برید. ممکنه شرایط استثنایی باشه که شما نباید ورزش کنید و راه برید، ولی به طور کلی برای انسان ورزش و راه رفتن که عیبی نداره. اینی که خودتون رو نگران اون نکنی، از اون آدم بخواید توضیح بده که موضوع چیه، در چه حدی است، و من درش عیب و ایرادی نمیبینم. اگر کار آغاز کنید ممکنه من برگردید بگید که خیلی نتیجه ندار، اون ممکنه، ولی اینکه ضرر و زیانی متوجه کسی باشه نه. درست مثل نورو فیدبک برای حتی ADD یا ADHD، حتی اگر کسی خیلی آگاه و واردم نباشه، ضرری که به شما نمیزنه، سودی که باید برسه نمیرسه. یعنی به جایی که من غذا رو بخورم، مثلا غذا رو میرزم پشت سرم و آخرش اینه دیگه. به همین جهت است که من جایی برای نگرانی در این زمینه نمیبینم. اگر پیشنهاد چنین شده عمل کنید و بعدم در مراحل پیشرفت موضوع ببینید که اگر اون هدف‌های شما داره تأمین میشه دیگه جایی برای نگران نیست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر یه سوال دیگه هم داشتم.
من روی خط باشید لطفا. روی خط باشید. چنگان اجبر با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
کالباس مرغ و قارچ الماس، تهیه شده از سینه مرغ، یک طعم لذیذ و خاطر انگیز. کالباس مرتادلای الماس، ترکیبی خوشمزه از گوشت و پسته فراوان. ژامبون مرغ الماس با طعمی لذیذ تهیه شده از سینه و ران مرغ. سوسیس پنیری الماس، یک تجربه جدید و خوشمزه. الماس را به خاطر بسپار.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله دکتر، سوالم این بود راجع به نورو فیدبک. در جایی که ما زندگی میکنیم متاسفانه این نورو فیدبک به هیچ عنوان انجام نمیدن این کارو، و تنها جایی که الان من پیگیرش بودم آمریکا و کانادا. خب کانادا برای ما خیلی راحت تر به علت اینکه چند تا از اقوام اونجا هستن. خواستم ببینم نظر شما چیه، آمریکا یا کانادا؟
چون کجای اروپا هستید عزیز؟
شمال اروپا.
نه هست عزیز، من میدونم اونجا هستن، فقط باید جستجو کنیم. نورو فیدبک اونجا هم دارن، تو مراکز خصوصی دارن بخش. نه اصلا دلیلی برای این کار نداره که راه بیفتید بیاد امریکا یا کانادا.
میتونم شاید 90% مطمئنم که تمام راه‌ها رو من گشتم، خیلی از مراکز تماس گرفتم، حتی خودشون میگن ما نداریم چنین چیزی رو اینجا.
آخه شما عزیز برای فرزندتون دقیقاً چند سالشه؟
4.5 شاید.
خب مشکلی که آتیزمش چند روزه سنگین یا شدیده؟
چیزی که دیاگنوز به ما دادن میگن که های فانکشن و بیشتر روی زبانش الان مشکل داره. خب نمیتونه مثل یک بچه 4.5 صحبت بکنه، و هنوز به ما دقیقا نگفتن که در چه حدیه، چون که گفتن خب یه موقع هنوز کوچیکه، سنش به اون سنی که باید تقریبا بین 6 تا 7 سال نیست که ما دقیقا به شما بگیم چه دیاگنوزی رو میتونیم بهتون بدیم، چه اندازه‌ای هست. به همین خاطر ما خودمونم زیاد اسمینان به این دیاگنوزی که دادن نداریم، چون یه مرکز دولتی بود و نمیدونیم چقدر واقعا مطمئنه این جایی که ما این کار انجام بدیم، تنها جایی که میتونستن این دیاگنوز انجام بدن.
بله. نبینید عزیز، اگر های فانکشنال آتیزم تشخیص دارن، میدونید بیشتر یه درصد بالایی از آدمای بسیار بسیار به یک اعتبار برنده و موفق در زندگی در یه زمینه های های فانکشنال آتیزم داشتن که نوعش میره سراغ اسپرگر و اینها. بنابراین من برای تشخیص مسئله ندارم که شما یه جایی برید که اطلاعات بیشتری دارن و میتونن به شما تشخیص بدن، تا ولی دنبال معالجه، چون یه کمی وقت بره اینکه شما بخواید یه دوره مثلا 3 ماهه رو توی کشور بگذرونید برای پیدا کردن مهارت هایی که شاید بعدن هم بشه بهش داد. بعدم از نظر مالی و اینها نمیدونم چه امکاناتی دارید. میخوام یه مقداری
میگم هر کاری که لازم باشه ما انجام میدیم، حتی نظرمون اینه که تا 6 ماه هم اگه بشه امکانش هست که بتونیم توی کانادا این کار رو انجام بدیم. میگم چون کانادا به علت اینکه اقوامون هستن از اون بابت مشکل نداریم، ولی خب آمریکا خیلی سخت‌تر میشه برامون، چون اونجا مسئله
نه متوجه هستم. نه ببینید عزیز، از این که میخواید هر کاری بکنید رو من خوشحال هستم، ولی با هر کاری بکنید که توش موفقیت حتمی و قطعی باشه، و ضمناً هزینه ها حتی بخونه با یه چیزی. علتش هم این نیست که فقط ما برامون مهم نیست، برامون برای که این پول رو یا این وقت و انرژی رو از یه راه دیگه‌ای میشه بیشتر و بهتر استفاده کرد. ضمناً با توجه به شرایطی که دارید ایران رو هم چک کنید، چون چند تا مرکز شنیدم در ایران هستن، یه دونش هم که راجب شنیدم، هیچ اطلاعی بیشتری هم ندارم، حرفایی که راجبشون شایدم چون نپرسیدم اسم رو، اگر پرسیدم خاطرم نیست، خوب بودن. بنابراین ایران هم برای شما به عنوان یه گزینه همچنان سر جاشه، چون اینا یه مقدار هزینه ها مهم هست، محل اقامتتونه، یه مقدار سخت بودن کار برای بقیه اعضای خانواده، به هر حال این گونه تلقی. نمیخوام بگم نکنید، ولی میخوام بگم همه چیز رو چک کنید، چون بسیاری از این موارد با دستنین کمی بالاتر، هم نمیگم همش، میتونه انجام بشه. یه مقداری اینا رو کنار هم بگذارید که مطمئن باشید به هدفتون رسیدید، ولی با بازم نظر من هزینه‌های مالی نیست، با هزینه‌های ای بسا بیشتر روانیتون یا فرض کنید وقت و انرژی رو به هم زدن بقیه آنچه که در خانواده مطرح هست و هست. زمان تلفنی با آقای محمدی هم صحبت کنید، نمیدونم با ایشون حرف زدید یا نه.
آقای دکتر تماس گرفتم باشون، ایشون گفتن که این امکان هست که شما بیاین اینجا، حتی 5 روز در هفته میشه، 5 جلسه در هفته امکانش هست که بیاین پیش من، بعد شما میتونین این دستگاه رو با خودتون ببرین. من نمیدونم واقعا میشه، آیا این امکانش هست؟ خود دستگاه رو آدم،
بله ببینید آخه دستگاه ها یکی دو سه نوع هستن، دستگاهی به همین جهت که عرض کردم امکانات رو نگاه کنین، چون برخی از اوقات یه مهارت اولیه است، ای بسا فرض کنید ظرف 2 هفته شما میتونید هم فرزندتون جوابا رو ببینید، هم نتیجه کار رو به یک اعتبار، و از طرف دیگه فرض کنید ممکنه یه دستگاهی باشه با قیمت خیلی کمتر از ای بسا 1/10 هزینه‌ای که شما برای اقامت در کانادا یا امریکا باید بگذارید. بیشتر صحبت کنید درباره عددا و اینا هم سوال کنید که از اینا چگونه است، یه مقدار واقع بینانه تصمیم گیرید، چون عرض کردم من این درست مثل این است که شما بخواید یه چیزی بگیرید، یه جا باشه 100 یورو، جا باشه 10 یورو. خب خیلی طبیعی است به هر حال همه ما بهتر عاقلانه عمل کنیم، حتی موضوع برامون مهمه. فرض کنید حتی یه دوایی است برای جان فرزند من و شما مهمه، ولی یه جا بگن 10 یورو، یه جا بگن 100 یورو، هر دو تا عین همن. من شما که می‌گیم 100 یورویی رو بخریم، چون برامون زندگی فرزندمون مهمه. یعنی همچنان شرط درک واقعیت و عقلانیت باید مطرح باشه. اینی که باز با ایشون صحبت کنید ببینید اطلاعات بیشتر رو بگیرید که بر اون مبنا بتونید تصمیم گیرید، ولی همچنان همطور که خودتونم بهش اشاره کردید ماجرای معالجاتی از این قبیل حدود 6 سالگی است که مغز وارد یه مرحله دیگری میشه، مگر اینکه ما ضرورتی داشته باشه به دلالی که عرض کردم و یا دلمون بخواد که این ماجرا رو یک بار و برای همیشه شرحشو بکنیم. به هر حال امیدوارم هر چه که مرزت موافق.
خواهش میکنم. آیا دیگه به نظر شما یه دوره 6 ماه میتونه موفقیت آمیز باشه؟
من اصلا نمیدونم. نه ببینید من نمیدونم. چیزی که از آغاز خدمتتون عرض کردم. اندازه شما خودتونم بعد گفتید نمیدونید اندازش چقدره، چون بعض از وقت تشخیص باید سب کنیم بعدم باشه، بعدم معلوم نیست. معمولا آتیزم خودش تنها نیست عزیز، آتیزم بسیار از وقت با مسئله بهره هوشی در ارتباطه، برخی از وقت با یه مقدار اختلالات یادگیری لرنینگ دیسابیلیتی همراهه، با خودش حتی چیزهای دیگری داره. یعنی این ماجرا یه موضوع شکستن دست یا انگشت نیست که شما دیگه حالا با اخلاق این آدمو فرض بفرمایید سابقه خانوادگیش کاری نداشته باشید، ده انگشت شکسته. موضوع یه مسئله عمومی و کلی است. به همین جهت است که دلم میخواد یه مقداری گفتگوها رو در ارتباط با هم بگذارید و بعدم با عجله تصمیم نگیری، چون معمولا فرصت و وقتی هست و برای خودتون یه راه دوری رو با نتیجه کم انتخاب نکنید. من فقط کوششم اینه، به همین دلیلی که گفتم گزینه‌های مختلف رو بهش نگاه کنید، حرفای متفاوت رو بشنوید و در این زمینه‌ها چون آگاهی‌ها هنوز کمه، حتی ما نمی‌دونیم آتیزم علتش و ریشه‌اش چه هست، خب باید بدونیم که در یک شرایط مبهم و تاریکی خیلی نباید روی یک موضوع یا یک نظر یا یک حرف حرکت کرد و عمل کرد. باید بدونیم با احتمال همراهی و آماده باشیم برای اینکه این احتمال رو به درستی ارزیابی و اندازه گیری کنیم.
آقای دکتر فقط به عنوان آخرین سوال خواستم ببینم شما توی کانادا کسی رو میشناسید؟
نه عزیز، من همیشه متاسفانه این رو خدمت دوستان عرض کردم، دفتر من فقط با ایالت کالیفرنیا و لس آنجلس گیره، اینه که من بخوام از سایر نقاط خبر داشته باشم و بعد یه شناختی از این که این دوستان که هستن چه توانایی هایی دارن که بتونم معرفی کنم، به این نچستم که بهتر از این کار رو نکنم، علاوه بر این که این کار رو نمیتونیم انجام بدیم، اینه که من حالا که شما فرمودید فقط در ایالت کالیفرنیا، اونم برای کار روان درمانی و تراپی میتونیم دوستان رو معرفی کنیم، حتی در ایالات دیگه ای امریکا و نه خارج از امریکا. متاسفانه تو این زمینه عرض کردم نه این کار شدنیست و نه این کار از عهده ما با توجه به امکانات محدودی که همه ما داریم برمیاد، این است که متاسفانه. ولی فقط میدونم شهرهای بزرگی مانند تورنتو یا مونترال یا ونکوور 2 چیز درش هست، هم یه مقدار در این زمینه ها پیشرفت ها و تخصص هایی وجود داره و هم برتر و بالاتر یه مقدار دوستان ایرانی تو همه اینها هستن که هم خودشون میتونن کمک کنن یا هم میتونن راهنمایی کنن که شما از چه مسیری که برید احتمالاً بیشترین نتیجه رو خواهید گرفت. بنابراین ولی نه، ولی این شهرها اگر مونترال، تورنتو و ونکوور هست در حدی که من میدونم، ولی که خود من اونجا سفر رفتم، عزیزان متخصص و آگاه ایرانی رو دیدم و بعدم باز یه نگاهی به هزینه ها بکنید عزیز، برای اینکه خیلی از اوقات در این گونه موارد میشه با یک پنجم اون هزینه ها، چه از در وقت چه از در مالی، به همون هدف ها و نتایج رسید. اینه که اون کنجکاویتون رو و یا دقتتون رو همراه خودتون داشته باشید که بعدن دنبال یه سرابی نرفته باشید و یا احتمالاً بعدن به دنبالش پشیمانی و پریشانی نداشته باشید.
ممنون دکتر.
خواهش میکنم.
تمنام
کنم.
خواهش
میکنم. خواهش میکنم. شنگ رجبند، من 2-3 دقیقه تا پیام ها رو دارم. اجازه بید ازش استفاده کنم، فقط یادآوری کنم به دوستانی که در استرالیا تشریف دارن. من به استرالیا خواهم رفت در ماه سپتامبر. 2 تا کنفرانس کودک درون رو در 2 شهر سیدنی و ملبورن دارم. مدت 16 ساعته، از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر شنبه و یک شنبه است. شنبه 20 و یک شنبه 21 در سیدنی هستم. شنبه 27 و یک شنبه 28 در ملبورن خواهم بود. این کنفرانس ها همراه هست با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی که همه دوستان حاضر در کنفرانس در مسیر اون قرار می گیرن. هر رو در 2 دانشگاه هست، یکی در دانشگاه سیدنی، یکی در دانشگاهی که متاسفانه اسمش رو از خاطر بردم، ولی دفعه قبل هم من در ملبورن در اونجا بودم. کارت ورودی رو از طریق kudum.com میتونید از قبل تهیه بفرمایید. اما قرار بود که من 6 کنفرانس در شهر پرت داشته باشم، به دلیل جا 5 تا کنفرانس خواهم داشت، یعنی روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه، 23، 24 و 25 سپتامبر در شهر پرت خواهم بود، ولی روز سه شنبه فقط 1 کنفرانس 6 تا 9 رو دارم، اما چهارشنبه و پنج شنبه روزی 2 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 رو خواهم داشت. همکنون در وبسایت من آگاهی های لازم در این زمینه داده شده و دوستان میتونن بهش مراجعه کنن، به holakui.com میتونید اطلاعات لازم رو بگیرید. همینجا به این نکته اشاره کنم که فیسبوک رسمی که هم اکنون هست که نزدیک کمتر از 400 هزار نفر دوستان به هر حال به نوعی در ارتباط با اون هستن، هم اکنون هست. اون فیسبوک رسمی است که من دارم، قبلا نداشتم و دوستان میتونن به اون مراجعه کنن. یه مقدار از اطلاعات و ارتباطش با رادیو همراه و رادیو همراه با فیسبوک من و وبسایت من هم اکنون فراهم هست. و بالاخره اجازه بدید استفاده کنم از فرصتی که در جهت برنامه هاست. ما تغییراتی در برنامه های ظهر دادیم، 11 تا 2 که دوستان خبر دارن، 11 تا 12 برنامه به دنبال خورشید آقای فرخ جاویده، 12 تا 1 برنامه خانم ژاله بنشیان شهد و شکر هست که روزهای دوشنبه و چهارشنبه ایشون 2 ساعت برنامه دارن، 12 تا 2، ولی روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه خانم لادن همایون صفت برنامه دایره تندرستی رو دارن و جمعه ها فرید این سشن با دکتر فرید هلاکویی به پرسش های شما درباره موضوع های روانی پاسخ میده. بعد از ظهرها برنامه ما به این صورته که 6 تا 7 دوشنبه تا پنج شنبه برنامه همراه با لبخنده که در آغاز اون اخبار خانم مجده حبیبی ارائه میدن، از ساعت 7 تا 9 غیر از دوشنبه ها که برنامه آقای زاون هست، 7 تا 8 از لاله‌زار تا لاله‌زار و 8 تا 9 برنامه این سشن با دکتر فرید هلاکویی هست. روزهای سه‌شنبه که امروز باشه خانم فیروزه خطیبی برنامه هنر و زندگی رو 7 تا 9 دارن و روزهای پنجشنبه خانم مجده حبیبی برنامه عاشقانه رو 7 تا 9 دارن. روزهای چهارشنبه هم 7 تا 9 روی خط سینما از آقای زاون خواهد بود. جمعه ها 6 تا 8 برنامه سری در موسیقی سینما ایران جهان است از آقای زاون، 8 تا 9 برنامه ایستگاه شب و از این به بعد 9 تا 11 شب های هفته آقای میبودی بازپخش برنامه همراه با علیرضا میبودی است و برنامه من هر شب از ساعت 11 تا یک بعد از نیمه شب برنامه ساعت 4 تا 6 تکرارش خواهد بود. بنابراین از این فرصت من برای دادن این اطلاعات استفاده کردم. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی مورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیاهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که تا تاریخ 31 آگست 2014 نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 90 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 3 اعلان 30 ثانیه‌ای، $1,800 و 90 آگهی 60 ثانیه‌ای در یک ماه $2,700. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $2,800 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای در یک ماه $3,800. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که مستقیما با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک ماه آن را درخواست می کند. ولی رادیو همراه خود را تا آخر سال 2014 به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111. خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید.
سوالی که داشتم راجع به پسر 4 سالم هست. یعنی تنها مشکلی که من باهاش دارم اینه که برای خودش نمیتونه غذا بخوره. همیشه سه روز سه وعده‌ای که در روز باید غذا بخوریم، همچنان با هم بخوریم، بعد همیشه کنارش بشینم. اصلا این حس استقلال به خودش نداره موقع غذا.
خب آخه علتش این است که ما باید مادرش رو پیدا کنیم که چرا این بلا رو سر بچه آورده. شما این کار کردید؟
من از توجه خیلی زیاد که همیشه
داشت. خب عزیزم آخه این توجه نیست، این فقط ایجاد بیماریست، توجه نیست، این یه وابستگیست و اعتیاد و عادته. ببینید شما من یاد تو افسانه ها نیمده، ولی شاید هم تاریخه. حالا راستی شاهزادگانی بودن که چون همه بهشون غذا میدادن، وقتی که جنگی شده خدمتکارا گریختن، اینا مشکل جدی غذا خوردن پیدا کردن یا تا مردن. حالا داستانه، شما این کار برای چی کردید عزیز؟ اسمش چرا توجه ما؟ ببینید عزیز، ماجرا این است که روزی ما با مشکل روبرو میشیم که کارهای طبیعی رو بخوایم از طریق غیر طبیعی انجام بدیم. جهاز هاضمه کودک انسانی شبیه حیوانه. هیچ حیوانی برای اینکه چی بخوره و چی نخوره احتیاج به هیچ آموزش نداره. پدر و مادر از آغاز باید بدونن هیچ دخالت تو کار غذای بچه نباید بکنه و به هیچ وجه هم جز اون زمانی که بچه رو باید بهش غذا داد چون نمیتونه نباید بدن. اولین فرصتی هم که او خواست خودش کنترل رو به دست بگیره، که معمولا بچه‌ها قاشق رو از دست پدر مادرشون میگن که خودشون بخورن و نمیتونن بخورن، دو ماهی طول میشه تا یاد بگیرن، باید کمکشون کرد که به اشتباه یاد بگیرن و هر چه زودتر ما باید از صحنه زندگی بچه‌ها بریم بیرون. شما همه اینا رو شکستید. یعنی درست مثل این است که فرزندتون به چیزی عادت دارید که مرتبه. حالا الانم بهترین راهی که شما میتونید انجام بدید این است که او رو از خودتون دور کنید در وقت غذا، یعنی نباشید دور بر. به همین سادگی. یعنی
وقتی برمیگردم اصلا هیچ اتفاقی
خوشحالش نیفتاده. هیچ اتفاقی نیفتاده که نیفتاده باشه. شما چی عزیز؟
اصلا دست به قاشقش میزنه، هیچی برشن بهانه میشه که ترس رو دادم دیگه
برزا. بس بهانه بکنه. شما ببینید عزیز، شما بازم هنوز دارید، شما تبدیل شدید به برده و بنده او، همینجوری که دو جانبه است. شما فرزندتون رو میدید دست همسرتون بره توی مغازه بشینه غذا بخوره، میره مثلا فرض کنید مکدونالد بشه اونجا همبرگر به همین ساعتی. اونجا وقتی دید هم میخورن میخورن.
واقعا الان مشکل هست که الان 4 سالشه، این مشکل همیشه با هم داریم، اینه که خب هر کاری بکنم، من باشم من نباشم، پیش هر کسی دیگه هم باشه، نمیخوره تا اونجا که اینقدر این گشنگی روش اثر بذاره که من آخرش مجبورشم بشینم بذارم تو دهنش، باشم اینقدر این لقمه رو گوشه لپش نگه میداره که آب بشه بره پایین.
نه شما حالتون خوب نیست. آخه شما یه حرفای عجیب و غریب میزنی، هنوز هیچ کسی نشده غذا باشه نخوره بمیره. آخه عزیز برای چی بازی رو در میاری؟ برای چی بازی چه دست بچه شدی؟ بله تو بقیه زمین هم حتما دست گلاب دادی. اصطلاح اولی هم که اشاره کردی توجه بود. پس اصلا بچه ها از بغل مادرشون پایین نیان، همیشه بغل مام در 60 سالگی ما بغل مامانمون باشه. یعنی شما اصلا یه نگاه عجیب و غریب داشتید. از روز اول عزیز طبیعت به شما چه حکمی کرد؟ گفت روزی که بچه‌تون به این دنیا آمد در حالی که او امکان زندگی نداره، مرگش حتمی و قطعیه، بند نافش رو ببر. یعنی طبیعت فرمانش از آغاز جداییه. به حیوانات نگاه کنید، بچه‌ها رو نگه می‌دارن روزی که آماده هستن، یه گنجش بچه‌ش رو که فکر کنه پر در آورده می‌زنه از آشیانه میندازه پایین برای که بپره بره. این قانون طبیعت. شما تصمیم گرفتید که من میخوام بشیدم به تو غذا بدم، بعد اسمشو بذارید توجه، بعد فکر این مادر خوبی هستی. مادر خوب
من میدونم، من میدونم که کارم اصلا درست نیست، ولی وقتی میره مدرسه برمیگرده اسمکشو نخورده، غذای مدرسه رو از گوش بدش اومده، مثلا سه و نیم که میاد اصلا صورتش سفید از دل قش میکنه از زهر.
بنابراین فرزند شما احتیاج به دخالت یک متخصص داره که به تدریج شما رو کمک کنه، او رو کمک کنه از این اعتیاد، از این ادیکشن، اعتیاد مثل به هروئین نجات پیدا کنه. ای بس اگر یه جایی باشه باید بره بستری بشه. ببینید عزیز، شما این کاری که کردید و هنوز هم دارید ادامه میدید، صورتش سفید، صورتش فلان، که فرزند شما یه نوشیدنی هم نمیخوره بدون شما؟
چرا میخوره؟ به
حد اینکه یه دونه چیپ تا دستش بگیره یا مثلا شیرش خودش بخوره، در این حد چرا؟
بنابراین همه چیز تو همون شیر رو اونجا بریزه به دست خودش، بی خودی هم داستان درست نمون، صورتش سفید میشه. مواد دیر هست، یه برش یه با شکلات نمیدونم با موز با شیر یه چیز خوشمزه درست کنید، بریزید توی ظرفی بدید ببره میخوره. ما حتما قراره پلو بخوریم یا گوشت بخوریم یا نون بخوریم،
اما مشکل سر همون پلو و گوشته، همونه که نمیخوره.
نخوره نه شما به عرض من توجه
حد و فزنش از روی خط روش این پایین ترین صدکه.
شما منو سر کار گوشتید یا خودتون رازید؟ من به شما برگشتم میگم که مواظب پسرتون باشید، میگید من میخوام اگه ببرمش بیمارستانن این دکترا او رو از من دور میکنن، بعد با چاقو میافتن روش، معلومه برای که با جراحیش بکنن. یعنی چی؟ یه دفعه رفتیم سر روش، فقط شما حالتون بده عزیز، شما یه آدم مضطرب وحشتناک کنترل کننده که میخواید کنترل رو در مرز مالکیت و از دست دادن حق انتخاب برای دیگران انجام بدید. به منحنی رشد چی کار داره؟ شما از حالا تصمیم گرفتی که اگر پسر شما پلو نخوره و نون نخوره و همه مواد رو ما بریزیم توش با یه به قول معروف چیزی که شیکی که امروز درست کنن یا هر چیز دیگه ای که سنوپی که درست بکنن، از این حرفایی که میزنش درست بکنیم بریم دستش، این بدن وزنش در منحنی میفته پایین و بیفته. من دارم به شما میگم بچه‌تون اصلا میشه برد بیمارستان بستری کرد، سرم بهش وصل کرد. شما اومدید چسبیدید به این مسئله، شما مسئله غذا این بچه‌ها کردی موضوع روانی. مسئله برای
از کجا شروع کنم؟
من خدمتتون عرض کردم شما از راهی که بچه به تنهایی یه چیزی میخوره از اونجا شروع کن. فرزندتون رو بستنی ای بهش برید میخوره، درسته؟
گاهی وقت
جان؟
گاهی وقت، خیلی وقت علاقه به بستنی هم
ندارم. خب شما اگر میخواید هرچی من میگم یه چیزی سنگی جلو من بندازید.
نه خب سوال سوستید من، خب میخوره، خیلی وقتا میخوره.
بعضی وقتا شد خیلی وقتا. اگر بستنی نخوره چه چیزی دیگر ممکنه تنهایی بخوره؟
میگم چیپس باشه یا مثلا شکلات باشه.
شکلات و شیر و چیپس بهش بدید روز، هر چی که میخوره رو بهش بدید، چی دیگه هم نه. جلوش چیپس بریزید، شکلات بگذارید، شیر بگذارید. به همین شد. هر چی خودش میخوره رو بگذارید، هر چی خودش تنهایی نمیخوره اصلا تو خونه نداشت باشید نگذارید. بعدم روز تعطیل همه این چیزها رو به صورت مایه یا هر چیزی که او میخوره در بیارید، با پدرش بفرستیدش بره پارک. شما هم اصلا کاری به کارش یه روز نداشته باشید. صبح بره با پدرش پارک، این چیزهایی که او خودش به تنهایی میخوره رو توی جایی بگذارید، پدرش اونجا بذاره، بهش بگه هر وقت دلت خواست بیا بخور. فکر میکنید چی میشه؟
احتمالاً
دیگه
میخوره حتما.
خب پس این کار رو بکنیم. شما اصلا
میگم که باش دارم و هیچ وقت فکر نکنم چیزی بوده که بخواد بترسه، ولی از صدای بلند میترسه، من صدای رعد و برق خیلی میترسه، اگه مثلا چمنزن روشن بشه حتی از دور از صداش میترسه.
خب اولا بذارید ازتون یه چند تا سوال و لطفا دقتم بکن. تو خانواده پدری و مادری مشکل روانی، بیمار روانی چی داشتید؟ خانواده شما، همسرتون، پسر عمو، دختر خاله، پدر بزرگ، مادر بزرگ چی داشتید؟
تا اونجا که من میدونم خب همه که یه مشکلی دارن، ولی تا اونجا که کسی بخواد مشکل روانی داشته باشه که من متوجه بشم نبوده.
شما درباره افسردگی چون از اعضای خانواده خودتون و همسرتون چیزی نشنیدی؟
نه.
درباره استراب و وسواس هیچ کدومشون هیچی نشنیدی؟
خواهرم وسواس داره.
خب پس وقتی من گفتم تو خانواده خاله ای، عمه ای، دایی، من سوالم رو شنوندگان شنیدن. شما تصمیمتون تو زندگی گرفتی عزیز، تصمیمتون اینه که من فقط میدونم، هرچی هم که دلم بخواد میگم، هر کار دلم خواستم میکنم. یعنی شما، من به شما میگم تو خانواده بتونم میگم لطفاً دقت کنید تو خانواده پدری و مادری فرزندتون، یعنی خانواده خودتون، مثال میزنم عموی دایی پسرخاله دخترخاله مشکل روانش می نداره، وسواس مشکل روانی است، بیماری خانم دارو میخواد، برای که پسر شما میتونه وسواس داشته باشه، خود شما مردم آدم مضطرب کنترل کننده هستی. من بیام از همسرتون بپرسم خانومتون رو لطفا برای من توضیح بدید ویژگی های روانی بد و منفیش چیه، به من چی میگن ایشون؟
همین که خیلی از سر همین قضای بچم خیلی مهم جلوش میدم، و خب شاید بخاطر این بوده که خودم نمیدونم درسشو خونده بودم و خودم همیشه ادوایزر تغذیه بچه ها بودم، بر همون از اول برام همیشه خیلی مهم بود.
شما آدرس محلی که به شما مدرکی دادن رو داری؟ که مدرکتون رو پس بفرستید بره اون کسانی که در کار تغذیه‌ان و ماجرای تغذیه رو تبدیل به یه بیماری روانی میکنن، بهتره در اون دبیر دانشگاه رو دانشکده رو هرچی هست رو ببندن. شما عزیز علت این که رفتی دنبال اینا برای مسائل شخصی خود بونه. شما فرزند چند تا به خانواده ای؟
من وسطم.
چند تا هستی شما؟
دو تا خواهر،
یکشون بزرگتر از من، یکشون کوچکتر از من. شما سه تا دختر
بودی؟ بله.
چقدر مادر به ظاهر و زیبایی خانواده شما اهمیت میدادن؟
اهمیت
میدادم همیشه. برای این شما موضوع اصلی و اساسیتون ظاهر زیبایی دیگه، و بنابراین قصه قضا و اونجا مرتبطه. بعدم رفتید رشته تغذیه خوندید که دیگه الان متخصص و آگاه، خوشگل از آب در بیاد، اینه که به پسر ما هم چسبید. بچه دیگه چی دارید؟
یه پسر یه ساله دارم.
خدا به خیر کنه، امیدوارم او رو دیگه ببینید عزیز.
هر روی یکی خیلی واقعا همه هم شوهرم خیلی سر این قضیه میترسیم که خودش مستقل بشه از این زمینه.
مثلا خوبزن شما بکشید کنار، مستقل میشه. شما هیچ فرق قرار نیست، من عرض کردم هیچ کس قرار نیست هیچ کاری بکنه برای بچه ها تو این زمینه. الانم راهی که پیدا میکنید فرزندتون رو تا اونجایی که ممکنه از خودتون دور کنید، مثلا در اوقات غذا، و بعدم بهش چیزایی بدید که خودش میخوره، بازی در نمیاره که سفید و آبی و قرمز نشه که بهانه شما باشه، و بنابراین وقتی که خورد بیشتر هم نمیشه. ما هیچ مردمانی هستن گوشت رو نمیخورن، نون رو نمیخورن، برنج رو نمیخورن، سالم هستن، تو منحنی هم در جای درست قرار میگیرن. شما رو ما اگر بتونیم از کار بندازیم، همه از کار
بکنم. من کار نمیکنم، من فعلا مادری میکنم.
امیدوارم دیگه مادری هم نکنید، یک کسی شما رو از اون کار هم مستعفی بکنه و اخراج بکنه، خیلی شانسه برای بچه ها. عزیز هرگز خودتون درگیر کاری که طبیعت به بهترین صورت ممکن طی میلیون ها سال بر اساس کوشش و خطا و بقای اسلحه و انصب انجام داده که در تنازع بقا ما زنده موندیم به خاطر اینکه روده و معده و غذامون اینجوری بوده رو به هم نزنید عزیز. و الان هم بذارید همسرتون بره با بچه های دیگه بفرستش این ور اون ور ببینه بچه ها چجوری غذا میخورن، و شما هم از صحنه برید بیرون. مخصوصا با اومدن فرزند دومتون پسرتون، بهترین راهی که میتونه شما رو قلاب کنه اینه. الان هم زمینه های سکچوال و جنسیش را میفته، باید خودش رو به شما و به بدن شما نزدیک کنه، کار دست خودتون داره. بنابراین لطفاً و حتماً با یه، نمیدونم از کجا تلفن میکنی، با یه فردی، یه روانشناس خانومی که خودش مادر بوده و مادر هست تماس بگیرید، کمک بگیرید از این بازی در بیاد، و بعدم بچه رو آزاد کنید. و الا شما موضوع فیزیکی طبیعی رو تبدیل به یه موضوع جدی روانی میکنید، و بعدن همیشه گیر و گرفتار فرزندتون خواهد بود. امیدوارم نباشه. مواظب خودتون باشید. به هر حال به نظر من میدونید و میدونید
چقدر وقت فکر میکنین طول میکشه تا اینکه من بگم ببینم که مثلا داره مثلا خودشو پیدا کرده توی غذا خوردن، یعنی ببینمش که داره میخوره
به میزانی که، چون باز ببین اگر شما خود نگران غذاش باشید کار ما همچنان تمومه. شما به میزانی که در صحنه نباشید زودتر این بچه اصلا میتونه این بازی رو یکی دو ماه هم بذاره کنار. بچه 4.5 سال میخواد تغییر پیدا کنه، برای که شبه انسانه و به زودی یاد میگیره باید مثل بقیه غذاشو بخوره، و بعدم شما رو از این طریق آویزون نکنه. او تخصصش در آویزون کردن شماست. شما فکر می‌کنید او رو کنترل میکنه، او هست که همیشه شما رو کنترل کرده و میکنه. از صحنه زندگیش بیاد بیرون عزیز. تعریف پرورش از نظر علمی چیه؟ پرورش مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد. اصلا دخالت نیست. یه باغبان یه دانه رو میکاره، فقط آب مناسب بهش میده، ولی دخالتی تو اون دانه نمیکنه. ما پشت فرمون میشنیم، با انجین و موتور اتومبیلمون کاری نداره. روزی که من برم اونجا کار تموم. من و شما پرورشنی، پرورش حتی گفتم که بیش از 90% کار پدر مادر در 8 سال اوله، یعنی هیچ کاری نکردن، فقط مواظب و مراقب بود. مثل رانندگی که با فرمون و گاز و ترمز کار داریم، با موتور کاری نداریم. مثل باغبانی که با دانه زیر زمین کاری نداریم، از بیرون اون آب رو میدیم و امیدواریم اون سبز بشه. این که شما دانه رو بکشید بیرون صبح تا غروب سیخ و میخی توش بکنید که درستش کنید، کار رو خراب میکنید.
هر مسئله یکی توی خونه باشه یا بازی باشه یا بیرون بره یا هرچی، یعنی واقعا پسر مثلا کارش من اصلا من ایش دخالت ایش وقت کارش نشتم، داره همیشه کارش بازیشو میکنه، اختراع میکنه برای خودش چی و به چی بس کنه، چی کار بکنه. حالا موقعی که گشنش میشه میاد چست دادم.
به هر حال منم وقتی که هروئین میخوام بکشم میرم سراغ فروشنده هروئین، بقیه چیزا میرم کارهای خودم میکنم. شما از صحنه برید بیرون، ما مشکلی نخواهیم داشت. مواظب خودتون و فرزندتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی.
خواهش می‌کنم. شنگ ارجمند با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو.
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بیهسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو 08 ایرانی.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزاد نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر، خوشپز مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید.
صدف
زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. یک وکیل بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دکتر رادنی مصریانی. 818-8-08-08-08. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین و 08 قانونی شما. 818-8-08-08-08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید خانم.
آقای دکتر من خیلی از برنامه خودتون تشکر میکنم.
مرسی عزیز.
30 سالمه، 9 ساله ازدواج کردم، شوهرم 39 سالشه. الان یه مشکل خیلی جدی با هم پیدا کردیم که تحملش واسه هر دومون خیلی سخت شده. اول بگم که من با برنامه های شما که آشنا شدم فهمیدم یه ذره مشکل روانی و اینا دارم. با تو صحبت کردم گفتین وسواس داری، اصلا دکتر الان داره دارید ضد وسواس استفاده میکنه.
فرزندی هم دارید عزیز جانه؟
بله، ما یه بچه 3.5 سال داریم. بعد قبل از این که بچه‌مون به دنیا بیاد ما خیلی با هم مشکل نداشتیم، یعنی دعوایی که داشتیم موضوعش مهم نبود، انگشت شمار بود، حرف که میزدیم حل میشد. از وقتی که بچه به دنیا آمده خیلی همه چی دو تا موضوع تو زندگی ما تغییر کرد. اول اینکه بچه به دنیا آمد و خیلی کارا زیاد شد و سنگین شد و استراب من بیشتر میشد و احساسم بیشتر میشد. دوم اینکه کار شوهرم تغییر کرد. کار شوهرم قبلا این بود که صبح میرفت عصر میومد. بعد از اینکه مثلا دیگه من حامله بودم کارش پروژه‌ای شد و پیمانکار شد، دو سه روز مثلا تهران بود، دو سه روز میرفت خارج از تهران. این دو سه روزی که تهران بود منم حامله بودم، دو سه روزی که تهران بود خیلی با هم خوب بودیم، ما فیلم میدیدیم و استراحت میکردیم و هر دومون ریلکس. بعد که بچه به دنیا اومد این فکر میکرد این دو سه روزی که میاد تهران باید استراحت کنه، من فکر میکردم اون باید به کمک من بکنه. دیگه از اونجا دعواهامون شروع شد و تا همین امروز.
آخه شما که نه صبر کنید، شما که بچه‌تون بزرگ شد خب حالا شما میتونستید بگید سال اول یا یه سال نیم اول من یه مقدار کمک میخواستم. یک، اونم البته کمک شوهر به زنش محدوده، مخصوصا اگر ایشون
به خدا. آقای دکتر من کمک میگه چیزای خاطراتی تو ذهنم مونده، اصلا یه من نمیگه. مثلا یه دفعه بچه رو همون کرده بودم، بچه 6 ماهش بود، بچه رو همون کردم دادمش بیرون که این بگیره لباس تنش بکنه. بعد گفتم که گوشش رو مثلا خوش کن، هلش رو تنش بکنه اینا. بعد اینطوری با همون بازی که با لپتاپش میکرد، با لپتاپش اومد لپتاپ گوش رو تخت بچه رو میاد خوش کرد. و بعد یه دفعه افتاد که جای این چیزایی که گوش بچه رو پاک میکنم و عوض کردم بهش نرفتم، اومدم بیرون خوش کردی؟ نه نذاش. و گفتم تو که نمیدونی جاش عوض شده بود، تو که من خوش نکردی و از این کارا دیگه.
نه اون دیگه معمولا تو اینجور چیزا مجازات اعدامه، میدونی؟ چون گوش بچه رو خشک نکرده و از ترس شما که وحشتناکید بهتون دروغ گفته باید اعدامش کرد.
خیلی اصلا یه خیلی از این اتفاقاتش اومده که اصلا یادم نمیره.
حال تو خوب نیست دیگه. خب دیدید که من که دیدید فرمان قتلشو صادر کردم، برای که مردی که گوش بچهشو بعد از حمام بچه 6 ماه رو پاک نکنه که اپنی من نمیدونم اصلا ضروریست یا نه، اونم به چه شکلی انجام میده.
من شنیده بودم که بچه یه گوشش خیفتشه میکنه اپونتش خیلی بالا میده، فهم همیشه خوش میکردم.
خب مهم اینه که چجوری خوش میکردی از این چیزا که تو گوشش نمیکردی.
یه گوش واکنایی هست مخصوص گوشه که تا مثلا 2-3 میلیمتر بیشتر تو نمیره. مال از این مال خود بچه‌ها.
اوکی حالا
مال مارکای معروفه
بچه‌ها. ولی به هر حال مرد اینجوری رو نمیشه ازش گذشت. خب وقت شما یه مقدار از اینا رو جمع کردید، قلمبه کردید، حالا رفتید به جنگ ایشون؟
نه حالا اینا که هیچی،
حالا چیزای مهم بگی اگر نه یه اون چیزایی بگی که اعدام با شکنجه هست، اینا که خب هیچی خاطر گفتیده هیچی.
من دیگه هیچی گذاشتم دیگه، من همش میگفتم دعوامون نشه، خوب باشیم با هم. بعد نه که آقای دکتر من وسواس دارم، خیلی چیزا رو اصلا نمیتونم بفهمم که منم که دارم الان این فکر رو میکنم یا هر آدم دیگه بود جای من بود، این ریاکشن ها نشون میداد.
نفهمیدم اگر سب کنید مگر اینه که قرمز زدم به چشمم، حالا چیزی که آبی مشکی میبینم بگم حالا نمیدم واقعا این مشکیه یا من چون اینه که قبل. خب عزیز، خب من بگم وسواس دارم بعد بگم من عادی ام بقیه غیر عادی ام؟
خب من میگم من خودم میگم غیر عادی ام.
خب پس تموم شد. نه پس تموم شد دیگه، بحث این که او چرا غیر عادی نیست که ندارید، نباید داشته باشید. آخه عزیز استدلال خودتو نگاه کن. من میدونم وسواس دارم بعد فکر کنم که کاری که من میکنم عادی نیست. نه تموم شد. بعدم آخه اینو بهانه کردی برای جنگ عزیز، برای چی؟ همسر تو با تو متفاوت، اصلا نمیگم تو اشکال داری و اشکال نداری، دو وجود متفاوتی. بعدم توی جامعه ایران که شما بزرگ شدید، مرا و زنا وظیفه و نقش و مسئولیتشون در خانه و بچه داری نزدیک همه. بسیاری از پدران
نمیدن اصلا. نه نسل ما خیلی عوض شد آقای دکتر، خیلی مرد و کمکن.
خب شما بگردید اونا رو پیدا کنید، اذیت نکنید عزیز، خیلی مردا کمکن. خب شما همجوری میگید چی؟ من نمیخوام بگم مردا عوض نشدن، ولی خیلی کم عوض شدن. خب حالا برای شوهر شما عوض نشده؟
حالا عوض نشده. خب حالا این شرایط گذشت و بسیار شد دو سالش و کار شوهرم نکری شد که دو هفته میرم خارج از تهران، دو روز آخر هفته میمد پیشم، یعنی در ماه چهار.
خب اون خیلی بده عزیز. ببین اصلا شما احتیاج نداره بقیه رو بگید، اسم این اصلا به نظر من دیگه جز در شرایط استثنایی اجباری دیگه اسمش ازدواج نیست. این کار حتما غلطه. من میشه گفتم به یک اعتبار اصلا ازدواج تعریف میشه با زیر یک سقف بودن یا شب زیر یک سقف خوابیدن. همینقدر که شما من برگید بگید من یه شوهری دارم و ایشون میگه من یه زنی دارم و خانواده ای دارم که در ما چهار روز میبینم 26 هفت روز نمیبینم، خب اصلا دیگه اسمش ازدواج نیست.
فکر اینم کردیم که بخواییم بریم، ولی اولا که اونجا باز باید یه پول اجاره خونه میدادیم، یه ذره واسه همون سخت بود. بعد نمیدونم یه ذره شرایط امنیتیش اونجا، شوهرم یه مسائلی واسهش پیش اومد که شرایط امنیتیش من نرفتم پیشش، ولی داشت میگفت خوب شد که نبودیم، یه مسائلی سر کارش پیش اومده بود و حالا واسه من که تو تهرانم خیلی قابل لمس بود، واسه شما که الان اونجا این که دیگه اصلا غیر قابل باوره که مثلا نمیم لازمه تایید کنم.
خب اولا بگید بعد از اون مطمئنی شوهرتون راست میگه؟
آره مطمئنم.
اوکی.
مطمئنم. اینطوری بوده که مثلا کار به دو نفر نداده، به دو نفر دیگه که کارشون مثلا ارزون تر بوده، تا اینو یه ذره تهدید کردن و شوهرم گفته نه بابا ول کن تهدید کنن اینا، این مثلا مثلا 6 ماه بعد واسه یکی دیگه پیدا میشه و میکشنشون آدمو واقعا توی شمال، توی شهر ما، توی شهر آمل.
خب حالا
واقعا میکشن.
حالا که من و شما که تصمیم
گرفتیم، بعدش گفتش که اگه که شما اونجا بودین شاید میمدن مثلا بچه رو میدزدیدن.
بله
یعنی از این اتفاقا.
خب من همیشه بود که ایشون رو اعدام کردن. من نمیخوام بگم اینا نیست عزیز، ماجرای تهدید و ماجرای این که آدم ها تهدید و عملی کنن هم هست، من نمیخوام رد و نفی کنم، ولی این که شما دوتا رو نکشن برن بچه رو بکشن، اونم اصلا این فکرها یعنی چی عزیز؟ برای اگر یه همچی جاییست که اولا همه جای این خطرها هست فقط کم و زیاد، ولی اینا موضوع زندگی نمیتونه باشه. حالا شما فکر میکنید ایشون شما رو دوست دارن؟
حالا اصلا هنوز من به مشکل اصلی نرسیدم.
بخوام شما فکر کنید شنوندگان اینقدر بیکارن، حالا من بیکارم ولی بقیه چی عزیز؟ ممکنه لطف کنید، ممکنه لطف کنید منت بگذارید مشکل اصلی رو بفرمایید.
ببخشید
خواستم
اول.
حالا
من مثال از
دیروز. اصلا مثال نزنید، به من بگید موضوع اصلی چه، شما وقت دارید من ندارم.
موضوع اصلی من اینه که شوهر من تو موقع استراحتش که پیش ماست میشینه فقط بازی کامپیوتری میکنه.
خب هیچ چیزی اسم شوهر نیست. شما از این بعد هر جا که تشریف بردید بگید من دو تا بچه دارم، یکیش 39 سالشه یکیش 3 سال و نیمشه. خیلی هم خوبه.
خب الان اینجا فرقی که من با شما زادم رو نشیده چون داره بچه رو میدم، ولی میگه که نه من سرگرمیمه بعضی وقت که حوصله ندارم با این سرگرمی سر خودم رو گرم میدم.
نه مطمئنم حرفشون درسته، ولی اسم این عادت اعتیاد، این نه با پدری سازگاری داره. نه صبر کنی، این نه با پدری سازگاری داره نه با همسری سازگاری، نه مخصوصا برای کسی که میره مدتی نیست هنوز قراره بیاد بشینه بازی کنم حوصله سر بره. بنابراین زندگی شما معلومه حوصله سر برنده است، به حال یه زندگی است که بر اساس یه حد اقلای شما دو تا کنار همین. حالا ای مشکل اصلیتون این بود؟
بله.
خب مشکل اصلی از نظر من این چیز دیگه است عزیز، شما دوتا نقش زن و شوهر و همسر رو و پدر و مادر رو در دنیای امروز ایفا نمی کنی. شما ایشون اومدن زن گرفتن، شما هم رفتی شوهر کردید، هر کسی کار خودش بار خودش آتیش به انبار خودش دیگه. اسم زندگی مشترک نیست، اسم این یه گرفتن زن و داشتن شوهره، مثل گذشته هایی که اصلا خبر نداشتن، اصلا نمیدونست شوهرش یه ماه کجا رفته یا نرفت و اصلا مغازش کجاست یا نیست.
خب حالا جان من باید چیکار کنم؟
شما دوتا باید بشینید مسائلتون رو با هم مطرح کنید، چون این نوع زندگی کار راستون میده. ایشون رو به
من باز... خیلی باهاش حرف زدم، حتی گفتم واسه خودت ساعت بذار مثلا روزی دو ساعت بازی کن، یا نه واسه خودت هفته بذار مثلا هفته دو روز، یا که من مثلا خود روزی چهار ساعت بازی میکنم، ولی میگه نه
نگفتم. نگفتم پسر یعنی... پسر تقصی دارید که زیر بار حرف مادرش نمیده دیگه. ایشون دارن با کاری که میکنن زندگی رو از هم میپاشن، حالا چقدر براشون مهمه نمیکنن.
حالا این جان من میتونم که گوشو بدم بهشون؟
من شما
یا
نه، نه من حرفی ندارم. آخه ایشون اگر صحبتهای من شما رو شنیدم، اگر ایشون این حرفو
نشیده الان داره بچه رو نگم داره، فقط گفته که اگه که شما حرفی بزنین قبول میکنه، اگر نه
من...
بقیه همه اینا
من کاری به آخه ایشون باید بدونن که شما چی گفتید من چی گفتم حرف چی رو قبول میکنم. ببینید عزیز، تو این گونه موارد قرار بود که شما یه فکری برای بچه میکردید، دوتایی میامدید میتونستید مسئله رو حل کنید. بیاد صورت مسئله اگر به گونه ایست که شما گفتید، شما زندگی مشترک و ازدواجی که یه مقداری در هم تنیده شده باشید، در هم گره خورده باشید، با هم مخلوط و ترکیب شده باشید ندارید. یه نوع ازدواج مبتنی بر این که تو زن میخواستی یا من زن میخواستم گرفتم تو شوهر میخواستی پیدا کرد، اینم بچه دیگه دست از سر هم دیگه برداریمه. من میفهمم اون ازدواج رو، اون ازدواج فراوون هم بوده و همچنان هم یه عده‌ای دارنش، ولی خطراتی که تو دنیای امروز داره بسیار بسیار موضوع جدیست. حالا به نظر من شما این کار رو بکنید، من الان پیام ها رو شروع میکنم. اگر ایشون بدون که بدونم ما چی گفتیم، اگر خودشون، من هیچ نظری ندارم، اگر خودشون دلشون میخواد بیان و حرفی بزنن یا نظری دارن خوشحال میشن بشنون، و الا شما یه کاری بکنید این برنامه رو که میاد میتونید پیدا کنید بشنوید، اگر دلشون خواست باید یعنی دو نفره با هم بیاد برای که موضوعی از این قبیل باید یه جوری حل بشه. فقط هشداری که به هر دو میدم اینه که این نوع کارا یه مقدار خطراتی در کمینشه و متاسفانه دیر یا زود میتونه همه چیز رو به هم بریزه و خراب کنه، اونو باید مواظب باشید. بنابراین تو فاصله 3-4 دقیقه که ما پیام ها رو داریم، شما هم با ایشون صحبت کنید ببینید ایشون تصمیمشون نظرشون چیه، من بر مبنای اون وقت در خدمت هستم. لطفا روی خط باشید. چنگان اجمن با من.
ای تو بارونه صبح سحر، قصه ها رو از اینجا ببر، میدونی که عشق یه روزی میاد میکوبه به حلقه در.
وقتی یه روز عشق اومد و کوبید به حلقه در، اون روزه که به فکر میفتی چجوری میتونی بهترین ها رو برای بهترین شب زندگیت فراهم کنی و جشن عشقت رو هرچه باشکوه تر برگزار کنی. اون وقته که میتونی رو تجربه 19 ساله و سرویس بی‌نظیر و حرفه‌ای ما حساب کنی. از کیترینگ تا رنتال، از دیزاین تا ویتر و ولت پارکینگ، اینا تازه همه اون چیزی نیست که ما برای سورپرایز کردن عشقت آماده کردیم. پیشاپیش انتخاب عشقت و ما رو به عنوان وسیله‌ای برای ابراز عشقت به تبریک میگم.
پیمان فقان، کاشر کیترینگ، 818-430-306 818-430-0006 عضو 08 ایرانیان pfkashercatering.com.
لکس سانامانیکا به مدیریت دنی بنایان حراج بزرگ خود را اعلام می کند. لکس سانامانیکا با بیش از 700 دستگاه موجودی نو و سرتیفاید پری اون بهترین سرویس و قیمت را در اختیار شما می گذارد. دنی بنایان در لکس سانامانیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
دو اسطوره، سه نسل، یک صحنه. گوگوش ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کاونتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی. شنبه 16 آگوست 2014. برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818-292-2138.
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنچری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو 08 ایرانیان.
رادیو همراه بی طرف و بی تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگون رو ادامه دیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من همسر ایشون هستم در خدمت.
بله، عرض کنم شما حکم به اعدامتون از قبل صادر شده، بعدم میتونید برنامه رو بشنوید برای که به گونه ای که ایشون توصیف کردن شما چه کارهایی کردید، بعدم احتمالاً اعدام با شکنجه. بگذارید من ازتون یه خواهشی بکنم. شما الان در شرایط و وضعیتی از نظر کاری هستید که برخی از اوقات، یعنی بیشتر اوقات از خانه به دورید، اما وقتی که میایید هم همچنان ایشون گزارششون این بود که اون کمک لازم یا با هم بودن رو ندارید، بعدم برخی از وقت چون حوصله‌تون سر میره درگیر عرض کنم بازی‌های کامپیوتری میشید. خود شما اوضاع رو چگونه میبینید؟
ببینید آقای دکتر، قضیه اینه که من سعی میکنم تا جایی که میتونم اون سرویسی که باید تو خونه بدم رو بدم، یعنی اگه که باید با این بچه باید سر کله بزنم میزنم، ولی یه ساعتایی هستش که خب من خونه هستم، کاری هم ندارم، از صبح تا شبم این تلویزیون ما داره کارتونای مورد علاقه پسرمون رو داره پخش میکنه و حالا چیزایی که ضبط شده از قبلش رو اینا هستش داره خلاصه اونا پخش میشه. من به خانمم هم گفتم من موقعی که حوصله‌ام سر میره اصراری برای بازی کردن ندارم، من به چند جور میتونم سر خودم رو گرم بکنم موقعی که حوصله‌ام واقعا سر میره. یکیش اینه که موزیک گوش بدم، یکیش اینه که چهار تا کانال ماهواره بالا پایین بکنم، یه فیلم میبشینم ببینم، یه ساز بزنم، یا اینکه حالا به نحوی یا اینستاگرام و فیسبوک همو چک کنم با این گوشی خلاصه هوشمندمون یه ذره ور برم، یا اینکه نهایتا یه بازی.
خب همسر اینجا چی شد؟ همسر رو شما از قلم انداختید، ایشون چه میکنه ای حسرتون سر میده؟
نه عرض کردم، گفتم تا جایی میشه اون سرویس هایی که باید به عنوان پدر خانواده به عنوان همسر باید انجام بدم و میدم، ولی یه ساعتی هستش که بچه من دفعه کنار مادرش داره دراز کشیده، مادرش تقریبا به حالت چرت فرو رفته و حالا میخواد که حالا با اون قضیه میخواد کمک کنه که پسرم بخوابه، بعد تلویزیون روبروشون داره اون برنامه ها رو داره پخش میکنه با صدای بلند و اینا، منم اونجا نشستم روی یه مبل دیگه در خدمتشونم، ولی حالا حسنم سر میره، حالا که از زور حوصله سر رفتن، اگه حوصله داشته باشم کار دیگه یا انجام بدم که خب کار دیگه یا انجام میدم، ولی میگم اگه که دیگه دستم به هیچ جا بند نباشه میشنه، حالا اصلا هم این قضیه مهم نیست. خانم من فکر میکنه که من الان درگیر این بازی ها و فلان و اینا اصلا نه، من کسی اصلا که دوست دارم ولی درگیر و فلان و اینا نیستم من روی این
اوکی. حالا بذار شما الان ماجرای کارتون به چه صورتی عزیز، یعنی در ماه این گونه که ایشون گفتن وقت کمی خانه هستید درسته؟
ببینید من یه کاری رو داشتم به صورت پروژه‌ای تموم شد و من الان یک ماهی هستش تقریبا تعطیلات تابستونی اعلام کردیم، بعد چه این یک ماه دیگه من از صبح تا غروب دیگه از صبح تا شب من همش با خانم و بچه هم دیگه، یعنی اصلا کار خاص هم نگاهی جایی هم میخواییم بریم خب میریم، هوا به شدت گرمه، خیلی نمیتونم برنامه های بیرون رو داشته باشم، اینجا هم تو ایران و تهران و اینا هم زیاد برنامه های تفریحی واسه بچه وجود نداره، باید بزنیم غروب بشه در هوا خنک بشه برشتیم ببینیمش پارکی تو حیاتی چیزی که حالا با دوستاش مثلا یه ذره بازی بکنه.
متوجه شدم.
یا مثلا یه روزی صبح مثلا پاشیم بریم استخر مثلا، این کارا رو هم انجام میدن.
حالا بذارید معذرتون. نه متوجهم عزیز. نه بذارید برای که به جایی برسیم برام به کمی وقتم. شما من بفرمایید بعد از این برنامه کاریتون چه خواهد بود؟
من تقریبا از اواخر مرداد ماه، یعنی از 10 روز دیگه انشالله مشغول یک پروژه دیگه میشم. حالا پروژه قبلیم خارج از تهران بود، انشالله این یکی پروژه داخل تهران خواهد بود.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید.
تا غروب سر کارو.
نه نه ببینید عزیز، ببینید زندگی عادی و معمولی معناش این هست که معمولا زن و مرد حالا یا هر دو در خارج و یکی در داخل یکی در خارج کار میکنن، ولی بعد غروب و شب که شد با هم هستند و کنار هم هستند و این معمول زندگی است. روزی که قرار باشه از هم جدا بشن دیر یا زود مسئله میآفرینه. خدمت خانمتونم عرض کردم یه مقداری ازدواج با اینکه زیر یه سقف باشیم تعریف و واقعا تفسیر میشه. حالا اگر از این به بعد شما واقعا شغل و کاری در داخل تهران داشته باشید که خب یعنی نزدیک باشه که شب به خانه برگردید که خب ما مشکل دیگه اونجا نداریم، بر اساس حرفایی هم که الان میزنید تا یک ماه گذشته که کاری نداشتید و منزل بودین، خب چون کار دیگری به صورت جدی نبوده همین اندازه که چند ساعتی وقتتون رو با همسرتون و بچه میگذروندید کفایت میکنه و جایی هم برای به اون صورت نگران نیست. حالا سوال من از شما اینه که واقعا خودتون و رابطتون رو با همسرتون چگونه میبینید؟ یعنی تا چه اندازه با شما راضی هستید، خوشحال هستید و فکر کنید با گذشت زمان بهتر میشه یا در چه مسیری قرار داره؟
من اولا که بسیار ایشونو دوستش دارم و الان هم البته نمیشنم صدای منو، حالا بعدا تو آرشیبون نمیشنم. من بسیار دوستش دارم و بعضی موقع از یعنی شاید نمیدونم چجوری بگم، ولی حتی ناخودآگاه از همین گیرایی هم که بهمون میده ظاهرا خوشم میاد که اینجوریه. میدونید چی میگم؟ یعنی دوستش دارم. حالا این داستان ها و این ایشوهایی که مطرح میشه و میاد هر از گاهی بالا و مجبوریم بابتش با شما صحبت بکنیم و اینا باعث میشه که من حالا دلتر بشم از ایشون. خیلی هم دوستش دارم، میدونم که خیلی من دوستش دارم.
اوکی، خوشحالم از این. حالا به من بگید،
امیدوارم هستم که این مشکلات رو من خیلی کوچیک میبینم. البته این مشکل خاص که امشب با شما تماس گرفتم خانم برای ایشون خیلی بزرگه. من احساسم اینه که یه مقدار بزرگ نمایی شده اینجا، یه مقدار زیادی ایشون خسته بوده از حالا دوری من اینا، یه مقدار این خستگی تو تنش مونده، یه مقدار هنوز این خستگی در نرفته از تنش، یه مقدار حساس روی این قضیه. ولی من باور کنید دکتر، الان هم دارم با شما صحبت میکنم، من واقعا هیچ ایرادی نمیبینم که حالا آدم میخواد یه دقیقه، حالا میخواد یه گوشیشو میخواد یه چکی بکن این، اونم در لحظه که واقعا هیچ کار دیگه باور کنید که بزنید.
نه متوجه هستم. حالا من از این بابت که شما ایشون رو دوست دارید و فکر میکنید به هر حال در حدی که براتون ممکنه به هم نزدیک هستید و به نظر میرسه که ایشون هم شما رو دوست دارن، یعنی این گونه که مطرح از حرفی نیست، آیا ماجرای وسواس ایشون برای شما موضوع و مسئله بوده یا هست یا نه اونقدر بهش اهمیتی نمی؟
من متوجه من نمیدونم که آیا من نظر شما رو در رابطه با ایشون نمیدونم که به نظر شما یا ایشون وسواس دارن یا ندارن، ولی من پیش خودم قبل از این صحبت و اینا حس اینو که خانمم مقداری دچار وسواس هستش رو داشتم. خب از این موضوع زیاد خوشحال نیستم. دلم میخواد که بالاخره یه روزی دل فرا برسه که این قضیه که همسرم واقعا برطرف شده باشه.
حالا یه سوال دیگه، شما الان یه فرزند سه سال و نیمه دارید، آیا موضوع فرزند دومی چقدر براتون مطرح بوده یا نبوده و الان کجا قرار دارید؟
چرا بوده، مطرح بوده. ما کلن این پسر رو طبق متد شما آقای دکتر کلن تعلیم و پرورش اینا سعی کردیم که خیلی نزدیک باشه، یعنی اصولا الگو به صورت 100% شما بودید، ولی اینکه چقدر موفق شده باشیم و نمیدونم که آیا 100% دقیقا موفق شده باشیم یا نه. یکیش این هستش که خب فاصله مثلا نذارید که مثلا خیلی زیاد بشه و اینا، الان اون فاصله تقریبا داره رو به افزایش داره میره که خانمم میگه که من از لحاظ وضعیت حاملگی و اینا خیلی ایشون واقعا زمان حاملگی بسیار سرسخت بودن و واقعا من یه جورایی خیلی به منم داشت فشار میمونه، یعنی یه کم نمیدونم کم محبتی میگن چی میگن اینا، خلاصه خیلی هم به من واقعا فشار اومد، ولی خب من میتونم مجدد این شرایط رو بپذیرم. ولی خب شرایط کاری قضیه منم یه جوری بود که کم من توی دور مراحل اولیه این بچه و موقعی که نوزاد هست و اینا باور کنید یه دوست زیاد نمیدونستم مثلا باید چی کار بکنم. بچه مثلا این فلان او رو میزد و نقو میزد، من نهایتا فقط میتونستم باش بدارم. من بچه یه دور برم نهیده بودم کی چجوری داره بچهش رو بزرگ میکنه، یادم نمیاد پدرم چجوری منو توی اون سن هندل میکرد. یه ذره بچه یه ذره بزرگتر بشه، همین الانش هم تو 3 سال نیمه من یادم نیست که اون که خودم 3 سال نیمه بوده پدرم با اون چیزی رفتار
نه حالا اون که موزش منتفیز یه مدار با دونه
منظورم اینه که بلد نیستم خیلی هم
نه متوجه هم
من بلدم.
شما دلتون میخواد فرزندی داشته باشید یا فکر باید به دلیلی که حالا فاصله افتاده و شرایطی که هست بهتر ازش بگذرید؟ خود شما ترجیحتون چیه؟
نه ببینید آقای دکتر، ببینید از لحاظ احساسی دلم میخواد، ولی واقعیتش اینه که خونمون مثلا
دو خوابه است، یه خواب الان دست این بچه است، نمیدونم آقای دو تا بچه توی خواب اوکیه نیست
یا حالا به من بگید فکر کنید همسرتون دلشون بچه دومی میخواد یا نمیخواد؟
نمیخواد، این میگه سخته و من نیستم.
اوکی خب پس
میگه من یکی نیستم.
خب شما هم که خیلی اصراری نداری،
شما رو میپرسته یه جورایی.
پس یه جوری به نظر میرسه که شما اونقدر راغب نیستید، ایشون هم همینطور، پس موضوع بچه منتفی است. به من بفرمایید رابطه جنسی تو نظر شما خوب، بد، متوسط؟ فقط یه جواب میخوام، خوب، بد، متوسطه؟
خوب.
اوکی بسیار خوب. به من بفرمایید که احتمال میدید که واقعا شما بیشتر در تهران بمونید به ظرف 5 سال آینده، یا واقعا احتمال باز سفرهای از اون قبیل و پروژه های از اون نوعی که داشتید همچنان در مقابلتون هست؟
ببینید مسئله اینه که داخل تهران قضیه فرق میکنه با خارج از تهران. خارج از تهران من نمیخوام ادعای خاصی بکنم، ولی تعداد پروژه هایی که میشه توش خوب درخشید خب خیلی کمتره تا داخل تهران. در نتیجه من اگه که بخوام دورنمای یک زندگی عادی حالا به عنوان یه مهندس معمولی و اینا داشته باشم با یک درآمد مثلا نرمال چیز و اینا، باید تهران رو انتخاب بکنم. ولی خب در عوض به خانوادم نزدیکن، مشکلات من مهد بچه و فلان و اینا رو دیگه نداریم. ولی اگه بخوام واقعا بتونم یه پرتابی انجام بشه و اینا، مجبورم برم خارج از تهران، نه حالا خیلی از تهران دور دیگه، نهایتا این شمال و اینا.
آخه
من با این جاده ها 3 ساعت و نیم 4 ساعت بیشتر نیست.
آخه من یه صحبت دوگانه شنیدم فقط برای که بفهمم، یعنی شما حرفتون این بود که احتمالاً درخشش و درآمد و اینا بیشتر در تهران تا خارج از؟
نه خارج از.
اوکی پس همین، چون جمله رو یه جوری من بنابراین اگر بخواید ببینید عزیز من، فقط مشکلم اینه که اگر فرزند شما تو این فاصله هایی که به یه سنی برسه با شما و کنار شما نباشه و با همسرتون که یه مقدار زمینه‌ای برای استراب و وسواس دارن باشه، اون میتونه به دلیل اینکه فرزند تک و تنها هم هست گرفتار بشه. یعنی من ترجیحم این است همونطور که گفتم واقعا خانواده کنار هم باشید که خاطرتون آسوده باشه، تنها مسئله فاصله دیگه جغرافیایی هم بهش اضافه نشه. اینی که اگر شما حتی با درآمد کمتر یه پروژه‌ای که بتونید تو تهران داشته باشید یا نزدیک که شبها شما رو به خونه برسونه، تو شرایط سنی فرزندتون که حالا از این به بعد مثلا از 3 سالگی به بعد پسر بچه سخت به پدرش احتیاج داره و میتونه خیلی کمک براش باشه، کنار اون باشید. ولی حالا درباره بچه دوم به نظر میرسه که موضوع منتفیست. حالا به هر حال یه مقداری کوشش کنید وقت و فرصت بیشتری با همسرتون بگذارید. مطمئن هستم خودتونم متوجه هستید حالا که همدیگر رو دوست دارید، حالا که این رابطه به خوبی به هر حال داره میگذره، یا حداقل نظر شما چیه؟ ایشون هم اگر یه کمکی بگیرن از نظر این که اگر استراب و وسواسی هست اون از خودشون دور کنن، به هر حال برای همه میتونه زندگی بهتری باشه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم تونستم باهاتون صحبت کنم.
دست شما در نکنه.
مرسی عزیز، ممنون از شما، لطف کردید.
خدا حافظ. شما خدا نگهدار.
شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما امروز بعد از ظهر ساعت 4 فقط یادآور میشم که بازپخش برنامه آقای میبودی از ساعت 9 تا 11 و بازپخش برنامه 4 تا 6 من شبها 11 تا 1 بعد از نیمه شب هست. به تغییرات دیگر برنامه ها بعداً اشاره خواهم کرد. امروز بعد از این برنامه، برنامه آقای فرخ جاوید خواهد بود، به دنبال خورشید 11 تا 12، 12 تا 1 برنامه خانم ژاله بنشیان هست، شهد و شکر، و 1 تا 2 برنامه دایره تندرستی از خانم لادن همایون صفت است، و ساعت 2 تا 4 هم برنامه جناب علیرضا میبادی یا همراه با علیرضا میبادی. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSW.
WVD FM HD3 Los Angeles.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت BW Rent-A-Car